بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بهترین راه درک این مسئله که برای چه به چه خاطر ما رو به دنیا آوردن، نگاه کردن به زندگی انبیاء خدا، ائمه طاهرین و اولیاء الهیه. به دو علت، یعنی این نظر کردن و این نگاه کردن با تکیه به دو علت. یک علتش اینه که البته با توجه به آیات و روایات و کتابهایی که تاریخ انبیا و ائمه و اولیا رو تدوین کردن، کاملا نشون میده که انبیا و ائمه و اولیا از یک عقل کامل فعالی برخوردار بودن و از علم و آگاهی و معرفت جامعی بهره‌مند بودن. این معنا رو شما در آیات قرآن و روایات و تاریخ حیاتشون در کتاب‌های مهم میتونید ملاحظه کنید. عاقل، اون هم عاقلی که عقل جامع داره، عقل کامل داره، معرفت داره، کار باطل نمی کنه، کار بیهوده نمی کنه، عمرش رو هزینه اموری که به درد نمی خوره، مشکلی رو حل نمی کنه، آینده ای رو نمی سازه، نمی کنه. این بزرگواران خیلی دقیق زندگی می کردن. شما در اولین آیه سوره مبارکه مؤمنون، میبینید وقتی خداوند اعلام میکنه قد افلح المؤمنون، مؤمنان بر تمام مشکلات و موانع راه قرب به حق پیروز شدن. فلاح غیر فوزه، غیر سعادته. این لغات هر کدام در جای خاص خودشون معنای ویژه دارن. فلاح که فلاح هم از او گرفته شده به معنی کشاورز. عرب چرا به این طایفه میگه فلاح؟ چون یه مدتی زحمت میکشه، با ابزاری که داره موانع و مشکلات در مسیر رشد بذر رو از زمین برطرف میکنه. خدا همین کلمه رو آورده برای اهل ایمان به کار گرفته، یعنی این مردمی که موانع راه رو که دارن به جانب قرب حق میرن برطرف میکنن، کنار میزنن، شیطانها رو دفع میکنن، فرهنگهای باطل رو دفع میکنن، مشکلات رو مغلوب میکنن. المؤمنو کالجبل راسخ لا تحرکه العواصف، رد میشن و به مقصد میرسن. همونایی که به مانع بر میخورن و مانع رو رد نمیکنن، یا به مشکل بر میخورن و در مقابل هجوم مشکل زمینگیر میشن، حالا یا مشکل اقتصادی یا مشکل بدنیه یا مشکل اجتماعیه یا مشکل خانوادگیه. انسان ها تا زندن از این مشکلات دارن، اصلا بافت زندگی دنیا بر همین. لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن میگه، اصلا ما شما رو در حوزه سختی ها و رنج ها آفریدیم. ما بنا نداشتیم یه مش شلو کباب خور بیاریم که از شیر خارگی بخورن، بعد که 80-90 سالشون شد، عمرشون تموم شد، خوردنم تموم بشه و بیفتن بیمیرن و بعدم هیچ به هیچ بشه. این سختی ها و این مشکلات سربالایی های جاده است، یا به تعبیر قرآن عقبه های جاده است. فلق تحمل عقبه، باید عبور کرد. وای نست اوائل طلبگیم تازه میخواستم درس شروع کنم، پدرم با یه عالمی دوست بود در تهران، نزدیکی های خونه ما خونه داشت، آدم بزرگواری بود، نمیدونم زنده است یا نه. پدرم بهش گفتش که این میخواد بره طلبه بشه، حالا مقدمات طلبگی رو شما حاضری بهش درس بدی؟ گفت بله. شبام من باهاش میرفتم منبرایی که داشت، منبرای محدودی داشت، معروف نبود. الانم یادم نیست چه مدتی پیشش درس خوندم که آماده بشم و یه اطلاعاتی از کتابای درسی حوزه پیدا بکنم. بعد رفتم قم. ایشون ایام طلبگی خودش رو برای من تعریف میکرد، فکر کنم میخواست به من آمادگی بده. اون وقت من درست فلسفه بیاناتش رو درک نمیکردم، ولی حالا میفهمم که با بیان زندگیش به من داشت آمادگی میداد که اگه من تو این مسیر افتادم عقبه های مسیر رو رد بشم و در مقابل مشکلاتم مغلوب نشم. چون آدم مغلوب بشه ناامید میشه و راه رو رها میکنه، یا اگه مشکلات رو تحمل نکنه راه رو رها میکنه، چون تمام آثار فیوضات الهیه که در طول تاریخ حیات اهل ایمان هم ثابت شده بعد مشکلات و بعد این سربالایی ها ظهور میکنه. اول خیلی خدا کاری با آدم نداره، فقط نگاه میکنه ببینه که بالاخره سالک هست یا نه، رونده هست، سربالایی ها رو میره در مقابل مشکلات وای میسته. اگه وای نستاد که محروم از فیوضات میشه، اگه وایستاد که فیوضات بهش میرسه یقینا، چون وعده هم داده خدا و خدا خداییه که ان الله لا یخلف المیعاد، اصلا تخلف در وعده نداره. ان مع العسر یسرا، آسانی و رحمت و فیض من از دل مشکلات و مضیقه ها در میاد. یه رفیق داشتم میگفت نمیشه خدا بهشت و به ما آسون بده پدر ما رو در نیاره. من والا خودش بپرس، به انبیا که بهشتش رو آسون نداد، چقدر انبیا رو کشتن و چقدر تبعید کردن و چقدر زندان کردن و چقدر زدنشون، چقدر مسخرهشون کردن و چقدر تهمت دادن، بعد اینا بهشت رو داد. میگفت من توی مدرسه طلاب در اصفهان اهل بیان زندگیم نبودم، اینقدر دوچار توهی دستی و فقر شدم. ایشون میگفت یک هفته کامل زهرا من ارزن میخوردم، شب که چیزی گیرم نمید، صبحم هم نداشتم. این ارزن ها رو تازه میرفتم این ور اون ور، اگه هم مرغای خونه ها اضافه اومده بود بیرون ریخته بودن یا رها کرده بودن، اینا رو جمع میکردم نمیشدم بشورم. یه وعده ارزن میخوردم. یه هفته گذشت، خیلی ضعف منو گرفته بود و سوس شده بود بدنم. ولی بالاخره پروردگار فرموده لقد خلقنا الانسان فی کبد، پروردگار فرموده انما العسر یسر فانما العسر یسر، پروردگار فرموده فلق تهم العقبه، سربالایی رو چرا نمیری؟ سربالایی یعنی تکالیف، یه تکالیفی که همچین بهت نمیسازه، خوشت نمیاد. برای چی حالا خوشت نمیاد و نمیری این سربالایی رو؟ بهت سخت میاد، لذت نداره که حالا امسال حساب کردی مثلا خمس مال 10 میلیون شده، به 10 میلیون چجوری بپردازم؟ چجوری در رو بردی و یه سال خوب خوردی؟ همونجوری بپرداز. فک و رقبتن او اطعامون فی یوم زی مسخبتن یتیمن زامت ربتن، اینا سربالایی هست. نماز سربالایی نیستش، که اگه نه تو همین آیات میگفت. روزه سربالایی نی و الا تو این آیات میگفت. تکالیف رو جدا کرده. بعضی تکالیف جادش خیلی صافه، آدم بی خرج و بی پول راحت میره، ولی بعضی تکالیف آدم باید تعلقات متعلقه به اون تکالیف رو از دل بکنه، اون قلاب پول رو از دل بکنه تا بتونه بپردازه. خب این سربالایی سخته برای یه عده، البته این نهال کبیرتون الا علی خاشعین. گفت بعد یه هفته ارزنخوری، نمیدونم طبقه دوم مدرسه کار داشتم، حجره کسی میخواستم برم، قسم میخورد میگفت، رفتم طبقه دوم مدرسه تو این ایوونی که حجره ها کنار هم دیگه بود داشتم میرفتم، از یه حجره بوی آب گوش به دماغم خورد، در جا قش کردم. ولی وایسادم، فرار نکردم. الان کاری من به این محور ندارم، کاری به قدف له المؤمنون ندارم. میخوام عرض بکنم خدمت شما بزرگوارانم عزیزانم که ما برای پیدا کردن جواب این سوال چهارم، سوال اول کیستم، سوال دوم از کجایم، سوال سوم به کجا آمدم، این سه تا سوال ما 10 سال داریم جواب میدیم طبق تاریخ نوارایی که هستش. حالا سوال چهارمه که خب حالا پیدا شد که من اومدم تو دنیا، برای چی اومدم؟ اینو پروردگار و خداوند متعال و انبیا بهترین جواب رو دادن، بهترین جواب رو، که شما رو ما برای 4 تا کار رو بردیم. یکی کوشش مثبت، که حالا تعبیر قرآن عمل، جایی دیگه تعبیر عبادت، جایی دیگه تعبیر جهاد، تعبیرات متعدده برای عبادت، یا به عبارت دیگه جهاد یعنی کوشش، یا عمل. یک هدف دوم اووردمتون که معرفت در شما تجلی بکنه، سه بشین اهل معرفت، دانش، بینش، بصیرت. سومم برای اینه که با هم دیگه در عمل یا در جهاد یا در عبادت مسابقه بدین. ایکم احسن و عملا، اصلا مسابقتون و محورش رو تو خوبی ها قرار بدین، کدوما خوبتر باشین. هی قناعت نکنید به این خوبی های دست پایین، به این خوبی های متوسط. مسابقه بدین با خوبان عالم در خوبی ها. هدف چهارم هم این که لذالک خلقهم، غرق رحمتتون بکنم، از شما رو وصل به مهر خودم بکنم. من کنار این سفره مهر من الالعبد بیشینین و هر جوری دلتون میخواد بخورین، حیث و رقدن ما شئتم، دیگه قیدی براتون نمیذار. این چهار تا هدف که خیلی قشنگه. برای یافتن جواب کامل سوال چهارم برای چی اومدم، باید نگاه عمیقی به زندگی انبیا و ائمه و اولیا کرد. اینا هم آیات نشون میده، هم روایات، هم تاریخ حیاتشون که از نظر عقل پخته و کامل و جامع بودن و آدم عاقل کار بیهوده نمی کنه. والذین هم عن اللغو معرضون، نماز انبیا کار بیهوده نبوده، کار عاقلانه بوده. روزه انبیا، عبادت انبیا، کوشش انبیا، جهاد انبیا، خدمت انبیا به مردم، تمامش عاقلانه بوده. این یه علت که ما این نگاهو به این بزرگواران داشته باشیم، هدف پیدا میشه که هدف زندگی به اون شکله. یعنی زندگی پاک و حیاتی که ظلم درش نباشه، نه به خودم و نه به دیگران. حالا ممکنه در آیات قرآن یه وقت ببینید که مثلا خدا از قول یونس میگه ظلم تو نفس، یا از قول حضرت موسی میگه تو سوره قصص ظلم تو نفس، من به خودم ظلم کردم، یعنی به خودم ضربه زدم، به خودم ضرر زدم، یه کاری کردم که از مقام قرب تو دور شدم. ابدا معنی ظلم تو نفسی موسی در سوره قصص این، من تو ترجمه‌م هم در پرانتز حقیقت مسئله رو نوشتم، ظلم تو نفسی یعنی من باید این بعد از ظهر از خونه بیرون نمی اومدم که حالا درگیری این دوتا رو ببینم که یکیشون حق بود یکیشون ناحق، مشت بزنم به طرف ناحق با مشت من بمیره، خب یه کافری مرده اونجا که من ظلم نکردم، یه ظلمی رو از سر یه مظلوم کم کردم. اما ظلم به خودم این بود که از خونه اومدم بیرون، در این جریان واقع شدم، حالا نمیتونم مصر بمونم، باید از این شهر برم. نه اینکه گناه کردم. مال یونس هم همین معنا رو داره که من نباید از شهر میومدم بیرون، اومدم. اگه وایستاده بودم قوم از خود من راه توبه رو می گرفتن، من نبودم رفتن از اون عالم گرفتن. این به معنی گناه نیست، اشتباه نشه. یه زندگی با محبت نرم پرمهر، با خدا ساختن و با انبیا ساختن و با ائمه ساختن و با عقل ساختن، یعنی آدم برای درک جواب کامل این سوال سوم نگاه به اونا بکنه. به دو علت، یه علتش اینه که عقل میگه به بالاتر نگاه بکن، بالاتر سالم، ببین چی کار میکنه، تو هم همون کارو بکن. لکن فی رسول الله اسوتون حسنتون. علت دوم این که وقتی اینا رو با دقت نظر کردی عاشقشون میشی، و خودت هم یه جزء این گروه، خودت هم یه جزء این گروه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. کی و قنا عذاب النار میشی؟ اونا همه مصون از نارن، اگه بری تو این گروه آتیش دنبالت نمیاد. ولی اگه آدم مصونیت برای خودش نسازه آتیش دنبالش میاد. نه آتیش دنبالش میاد، قرآن عکسشو میگه، میگه خودت اصلا به طرف آتیش میری، میری که خودتو بندازی تو آتیش، میبینی تو آتشی هستی، باید بری از خودتو بندازی تو جهنم. تسلا نار جهنم، تسلا یعنی وارد شدن، یعنی خودت با پای خودت اصلا انگار میکشنت میبرنت، خودت هم میری که بری جهنم. ربنا آتنا ما وعدتنا علا رسولک و آتنا علا ما وعدتنا ما وعدتنا علا رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. که قیامت خار نشی، با انبیا محشور بشی، یعنی نگاه بکنی، دقت بکنی، عاشق این روش بشی، این روش رو انتخاب بکنی، میشی جزء این گروه، میشی جزء این طایف. اینم خیلی ارزش داره که ما رو بپذیرن، بگن بیا در صف انبیا، بیا در صف اولیا، بیا در صف ائمه. ائمه ما وقتی با یارانشون صحبت میکردن که در این زمینه ما روایات زیادی داریم، خیلی هم روایات جالبیه، روایاتیه که واقعا با قرآن هماهنگ. اصلا یه روایتی داریم، امام ششم به ابراهیم مخارقی میفرماید از یارانشون، که حالا متن روایت مفصل، نتیجه روایت اینه که به ابراهیم میفرمایند شما ابراهیم و شیعیان دیگمون به این اوصاف که همون اوصاف انبیا و ائمه و اولیاست آراسته بشین، بعد آراسته شدنتون تکونو معنا فر رفیق الاعلا. خیلی عجیبه با هر جا قیامت خدا ما رو برد شما رو هم با ما قرار خواهد. دیگه به ما خیلی لطف میکنه، ولی ما که عمل امیرالمومنین و امام حسین رو نداریم که، ولی امام صادق میگه اونجایی که ما رو میبرن این معلوم میشه دیگه لطفه نه مزد، شما رو میارن همونجا، این مزد نی، مزد ما نی. یه دوستی داشتم میگفت بهش طویلم داره، گفتم برای چی؟ گفت برای این که من خودم خودم رو ارزیابی میکنم، میبینم جهنمی نیستم، چون خدا رو دوست دارم، اهل بیت رو دوست دارم، نمازامو خوندم، روزامو گرفتم. راستم میگفت، اغلب ما رمزونام با من بود، تو نمازای جماعت خیلی با من بود، با هم البته اقتدا میکردیم به کس دیگه، میدیدمش. میگفت برای این که من خودم ارزیابی کردم، به پروردگار گفتم اگه بهش طویله داره من به همون یه طویله قانم، منو ببر اونجا. گفتم نه، بهش طویله نداره، ولی مزد ما مزد انبیا و ائمه نیست، ولی خدا به ما احسان میکنه، ما رو با اونا قرار میده. این دیگه مزد نیست. تکون و معنافر رفیق الاعلا. حتی سلمان هم اون شایستگی رو نداره که قیامت کنار انبیا یا ائمه باشه. لطف میکنه به سلمان خدا، حقشه که بهش لطف کنه، حق ابوذره که بهش لطف کنه. و الا یه ضربت زدن امیرالمؤمنین رو پیغمبر میگه افضل من عبادت ثقلین. خب کی اصلا میتونه پاداش او رو داشته باشه؟ اگه قیامت مالک رو ببره پیش امیرالمؤمنین یا خونش رو در بهش روبرو امیرالمؤمنین قرار بده، لطف به مالک میکنه، نه مزد مالک رو میده. مزد مالک به اندازه عبادات و اخلاص خودش در بهشته، ولی محدود نمی کنه ما رو. فاولائک یعنی مؤمنان، انعم الله مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این لطف برادران مزد نیست. و الا به قول سعدی، بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش، یعنی خوش، خوب گریه می کرد. خش یه خونده میشه به خاطر قافیه شعر. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش، من نگویم که طاعتم بپذیر. چیزی نی که بهت بگم قبول کن، اما خواستم این قلم عفو بر گناهم کش. این برای ما مهمه، و الا ما رو ببرن خدمت این بزرگواران، این میشه لطف به ما، احسان به ما، تصدق به ما. خانوما از حضرت خواستن که این بچه قرارشو از دست داده، مادر شیر نداره، بچه گرسنه است، البته آبم بچه رو سیر نمی کنه، ولی بالاخره تو این گرمای بیابون کربلا یه مقدار آب یه مقدار مشکل این بچه رو حل می. ندیدم هم جایی که امام بالا سر یکی از این 72 شهید رو کرده باشه به پروردگار و بگه باطنم آتیش گرفت. این باطنم آتیش گرفت و فقط کنار این شیش ماه نمیدونم تحلیلم درسته، میخواست بگه اگه عموت رفت میدان جنگ کرد یه ده تا رو کشت و کشتنش، اگه برادرت اکبر رفت جنگ کرد یه تعدادی رو کشت و کشتنش، اگه پسر عمود قاسم رفت، اگه رفیقام حبیب و مسلم و زهیر و سعید ابن عبدالله رفتن جنگ کردن و کشته شدن، اما تو که جنگی نکردی. تو که شمشیر به دست نگرفتی. پسرم باطنم برات آتیش گرفت، سوختم. نمیخواست جنازه بچه رو کنار شهدا قرار بده که فردا روز یازدهم مادر بیاد این بدن کوچولوی سر بریده رو ببینه. اومد پشت خیمه ها با نوک شمشیر یه قبر کرد، با همون لباس خونالود بچه رو رو به قبله گذار. یه مرتبه دید صدای رباب میاد، مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمایم. اما فکر کنم ابی عبدالله لحد و چی، چون ابن جوزی از دانشمندان اهل تسنن من در کتاب او دیدم که تیر سه شعبه سر بچه رو جدا کرده بود، این بچه سر در بند نداشت که مادر بیاد قیافه عزیزشو ببینه.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8